بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو در آیات تحدی ادامه می دهیم. آیات امروز با چند آیه از سوره صافات شروع می شود، باز در این معنا که خداوند در برابر استهزاء و یا تمسخر کافران در برابر انبیا، آنان را وادار به انجام کارهای خارق العاده نمی کند، بلکه بیشتر توصیه و سفارش می کند که در تبلیغ خودشون استوارتر و مقاومتر باشند. فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا. ای پیامبر، از آنها استفتاء کن، جویا بشو که آیا اون چیزی که ما خلق کردیم کلن اون مهمتره از نظر خلقت و آفرینش یا خود اینها، یعنی مقایسه بکنن خودشون را با کل نظام آفرینش. اگر خودشون رو برتر و بالاتر می دانند و خودشون رو شرکای خدا می دانند و یا تصور می کنند که قدرتی دارند، یک مقایسه نسبی بکنند بین خودشون و کل نظام عالم، ببینن آیا این توان رو دارند که ذره ای را پدید آورند یا ذره ای را از محل خودش و مسیر خودش جا به جا بکنن. انا خلقناهم من طین لازب. ما اونها رو از یک گل چسبناک آفریدیم. حال مفسران اقوال مختلفی دارن که آیا این لجن، خب جای دیگر هم میگه همه مسنون، یا خود این به اصطلاح نطفه مرد را میتوان بهش گفت تین لازب، این قول رو هم گفتن، یا این که چون تمامی چیزهایی که موجب به وجود آمدن انسان میشود از غذاها همه از درون لجن در میاد و اون لجن موجب رشد انسان میشه، یعنی گیاهان و خوراکی ها رو به وجود میاره، حتی گوسفندها، انعامی که چارپایانی که انسان از گوشتشون استفاده میکنه، همه از اون مواد غذایی که از درون این تین لازب به وجود آمده تغذیه میکنن و بعد به انسان میرسه. بنابراین تماما برمیگرده به همین که اصل خلقت اون همه مسنون یا تین لازب است. بل عجب تویس خرون. ای پیامبر، تو تعجب میکنی که علی رغم این همه شگفتی که در نظام عالم هست، اینها تو را مسخره میکنند و کلام تو را و هدایت تو را ناچیز میشمارند. و اذا ذکرو لا یذکرون. و هر وقتی هم که به آنها یادآوری بشود که خدایی هست، هدایتی هست، راه این هست، شما به کجراه رفته اید، شما راه مستقیم را گم کرده اید، پند نمی گیرند. و اذا رأوا آیتن یستسخرون. و هرگاه هر نشانه ای را که به آنها ارائه بشود و ببینند، آنها همون حالت تمسخر خودشون رو خواهند داشت و دیگران رو هم دعوت می کنند به این که راه تو رو و خودت رو به استهزا و مسخره بگیرند. و قالوا ان هذا الا سحر مبین. و سخنشان این است که این چیزی نیست جز یک جادو و سحری آشکار. یعنی این کاری که پیامبر می کند و کتاب می آورد و تبلیغ می کند، این رو متهم می کنند به جادوگری و ساحری. در آیات دیگری هم از این تعجب و استهزا صحبت کرده است. در سوره اعراف اگر به یاد داشته باشید، از آیه 65 به بعد رو در همین مبحث تحدی من آوردم. در سوره اعراف یک وجه تشابهی هست با سوره شعرا، یعنی بخشی از سوره اعراف یکی یکی انبیاء رو اسم میبره، از ابراهیم و نوح و لوط و صالح و شعیب و اینا تا میرسه به پیامبر اسلام، و این دوتا سوره همین کار رو با انبیاء کردن. و خیلی از آیات از نظر دعوت انبیاء شبیه به همه. قبل از اون در آیات 61 و 62 اعراف که راجع به نوح هست و من در مبحث تحدی نیاوردم، یک مطلبی هست که با آیات سوره صافات که الان معنا کردم تشابهی دارد. قوم نوح به او گفتن که تو اصلا خودت گمراهی. به این نکات ظریف قرآن توجه بکنید. به نوح گفتن تو خودت گمراهی، تو گمراهی، ما هدایت شده ایم. نوح جواب می دهد یا قومه لیس بی ضلاله، در گمراهی در وجود من نیست، اصلا من گمراهی رو نمی شناسم. ولکنی رسول من رب العالمین، من رسولی هستم از طرف پروردگار جهانیان. ابلغکم رسالات ربی، که به شما میرسانم اون رسالت ها و پیام های پروردگار خودم را، و انصح لکم، و شما را نصیحت میکنم. ببینید از این چارچوب هیچ پیامبری خارج نمیشه. چارچوب تبلیغ، موعظه حسنه، نصیحت و اندرز. راه اینه. و اعلم من الله ما لا تعلمون، و من اون چیزی را از خدا میدانم که شما نمیدانید. شما هنوز به پایه علمی من نرسیده اید، بنابراین باید به علم و دانش من اتکا بکنید. یعنی علم رو مطرح میکنه، نه قدرت کار خارق العاده. میگه من در مقام خداشناسی به جایی رسیدم که شما اون علم رو هنوز ندارید. او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. آیا این برای شما خیلی شگفت انگیزه که یه آدمی مثل خود شما بیاد، عین خودت، و از میان خود شما باشه، و این یک ذکر و در واقع یاداوری را برای شما از طرف پروردگار خود شما آورده باشد؟ هدفش هم این باشد که شما را بیم بدهد، انذار بدهد از عواقب عمل غیر صالح. چرا؟ برای اینکه لتتقوا، پرهیزگار بشوید، یعنی از معصیت خدا و نافرمانی او فاصله بگیرید. باشد که به شما ترحم شود، رحمت خدا شامل حال شما بشود. باز همین شگفتی را در دو سوره قاف و صاد آیات 2 و 4 تکرار میکنه، یعنی آیش عین همه. میگوید که و عجبوا ان جاءهم منذر منهم، تعجب کردند که منذر از میان خودشونه، حتما باید از یه جای دیگری بیاد. این شگفتی و تعجب امروز هم در میان ما هست، یعنی اگر کسی بدون عبا و امامه و ریش و اینها از دین حرف بزنه، شما خیلی تعجب میکنید که مگه میشود یکی ریش نداشته باشد و امامه نداشته باشد و از دین سخن بگوید؟ بله؟ بل عجبتم، بل عجبو. هم خطاب میکند و هم به صورت غائب میگوید. خیلی دور نرید که عجب اقوام جاهلی بودن، پیغمبر رو رد میکردن، هدایت رو رد میکردن، میگفتن ای عجب اینم که خب مثل ماست، پس نه. خب بخش دوم آیات 1 تا 8 سوره صاد. صاد و القرآن ذکر. خب در حروف مقطعه که حتما بخش آخر کتاب آدم جلد 3 رو مطالعه کردید، حالا فکر کنم بعد از 1.5 سال دیگه به اونجا رسیدید دیگه، اگر روزی 7-8 صفحه هم خونده باشید اونجا رسیدید، اگر نه نگاهش بکنید دیگه. من روی این صاد که حروف مقطعه صحبت نمی کنم. سوگند به قرآنی که صاحب ذکر است. ببینید به چی سوگند میخوره؟ به قرآن، یعنی متن قابل خواندن. قرآن یعنی همینا، قرآن یعنی متنی که میشود بخوانی از قرائت، متن قابل خواندنی که صاحب پند و یادآوری است. یعنی فطرت شما رو به شما گوش زد میکند و تذکر میدهد. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق. این در واقع پاسخ اون قسم است، جواب سوگند، جواب قسمه که آن کسانی که کافر شده اند هم خودشان را خیلی بزرگ می انگارند و هم شدیداً در مقام دشمنی و عداوتند. هر دو خصوصیت رو دارند. کم اهلکنا من قبلهم من قرنن. چقدر ما قبل از همین نوع آدم ها که با این انگاره و تصور بودند از بین برده ایم. همه رفتند. فنادو و لا تحین مناس. و اون وقتی که زمان هلاک اونها فرا میرسد فریادشون به آسمان میره. ولی در اون وقت دیگر هیچ وقتی برای گریز نیست، هیچ مفری نیست. لاته اونهایی که اهل ادبیات و عرب هستند کار لیسه رو میکنه، یعنی هم اسم داره و هم خبر و هم رافع اسم است و هم ناسب خبر. بنابراین اینجا اسم لاته حذف شده، یعنی لاته هین و هین مناس، یعنی حالا این هین هین مناس نیست، یعنی یه هین که اسم لاته هست حذف شده و خبرش که منصوبه حین مناس باقی مانده است. و عجبو ان جاءهم منذر منهم. همین آیه بود که الان بهش اشاره کردن. در شگفتند از این که از میان خودشون منذری بیاید. و قال الکافرون هذا ساحر کذاب. کافرها میگوین این جادوگری توانا و دروغگویی است، بسیار دروغ زن، خیلی دروغ میگه. اجعل الالهه اله واحدا. این پیامبر آمده اینها همه خدا را میخواد تبدیل به یه خدا بکنه، اینها همه مراکز و در واقع مکانهای توسل را میخواهد تبدیل به یکی بکنه، اینها همه امامزاده رو میخواد تبدیل به یه خدا بکنه. مگه میشه؟ بله؟ نمیشه. از این جهت رفتن پیش ابی طالب پدر مولا امیرالمومنین میگویند حدود 25 نفر از سران قریش بودند که این همه خداها رو میخواد تبدیل به یه خدا بکنه. تو موافقی؟ ابی طالب پیامبر رو احضار کرد، گفت ببین اینا چی میگه. گوش داد به حرفشون، گفت که من حاضرم که به حرف شما گوش بدهم، به شرطی که شما، من یک جمله یادتون میدم، اون جمله رو بگید. اگر این رو گفتید منم تابع شما میشم. گفتم بگو. گفت بگی لا اله الا الله. جو همو حرف زد که خدایی جز خدای یکتا نیست. خب معترضانه از خانه ابی طالب خارج شدن که مگر می شود که همه این خدایان تبدیل به یک خدا بشوند. خیلی سخته، خیلی، که خب حالا ما به هر حال میریم اینجا، حالا مثلا در این امامزاده یک زیارت هم بخونیم اشکال داره، و همطور دلمون میخواد که کنار خدا یه خدایان دیگری هم باشن. من ضد زیارت نیستم، ضد نمیدونم دعا اینا نیستم، ولی میخوام ببینم که با این آیات قرآن ما باید چه کار بکنیم، چطوری میتوانیم خدایان متعدد را تبدیل به یک خدا بکنیم. این کاری بوده که پیغمبر آمده بکنه و مورد اعتراض قرار گرفته. ان هذا لشیء عجاب. عجاب و عجب و عجیب همه صيغه های مبالغه هستند، یعنی این امری است بسیار بسیار شگفت انگیز که یک کسی به خودش جرأت بده که همه خدایان را تبدیل به یک خدا بکنه. و انطلق الملأ منهم، و این ملأ گروه چشم پرکن جامعه راه افتادن، یعنی از اون محلی که حالا میگن خونه ابی طالب بود منطلق شدن، اومدن بیرون. حرفشون این بود انمشو، بیاید بریم اینجا، معطلی برای چی؟ وَسْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ، و بر خدایان خودتون استوار بمانید، رهاشون نکنید. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد، این چیزیست که از شما خواسته شده است. خیلی قرآن جالبه. چیزی که از شما میخوان، یعنی بزرگان، این است که شما بر آلهه، آلهه جمع الهه یعنی خدایان، اله یعنی یه معبود و آلهه جمعش. ما سمعنا هذا فی الملت الاخره، ما همچه حرف رو در این ملت هایی که حتی همین اخیرم بودن شنیدیم دیدیم، همچه حرفی نبوده که این خدایان تبدیل به یک خدا بشن. ان هذا الا اختلاق، یه چیزی من درآوردیست، افتراه، هیچ کس تا حالا همچه حرف نزد. اونزل علیه ذکر من بیننا، آیا از میان ما همین یه آقا انتخاب شد که ذکر برش نازل بشه؟ بل هم فی شک من ذکری، آری اینان نسبت به ذکر من و یاد من در تردیدن، شک دارن. بلما یذوق عذاب، این آیه رو دقت بکنید، کسره داره به، یعنی عذاب من، یعنی اینها هنوز عذاب من را نچشیدن. وقتی چشیدن وقت متوجه می شوند که قضیه چیست. خب چند بیت از مثنوی برای شما بخوانم که هم تغییر ذائقه داده باشید و هم این که چطور می شود که گروهی مؤمن می شوند و گروهی کافر، و این سنخیت و قابلیت و جنسیت و اینها در این دو گروه چگونه است. یک حدیثی هست که میگویند که وقتی که مؤمن وارد محشر می شود آتش جهنم او را خطاب قرار می ده. که جز یا مؤمن، جز فعل امرها، جاز یجوز و جاز یعنی عبور کرد، تجاوزم که میگیم یعنی از حد عبور بکنه. جز یا مؤمن فإن نورک اطفأ ناری. آتش جهنم به مؤمن میگه زود از اینجا رد شو که نور تو داره آتش من رو خاموش میکنه، زبانه های آتش من رو فروکش، برو تون رد شو. مثنوی این رو تفسیر کرده چند بیت از ذیل این حدیثه، دفتر چهارم هست، کسانی که میخوان نگاه بکنن. مثنوی من که قدیمی، صفحه 395. جاذبه جنسیت است، تکنون ببین که تو جنس کیستی از کفر و دین. تو این جنس کفر انتخاب کردی یا جنس دین را؟ گر به هامان مایلی هامانی. میدونید که 3 نفر بودن که مدیریت جامعه فرعون و فرعون در واقع مذکور در قرآن رو به عهده داشتن، یکی خود فرعون نماد قدرت سیاسی و یکی هامان در واقع نماد قدرت اجتماعی و مدیریت شهری و یکی قارون نماد ثروت. گر به هامان مایلی هامانی، یعنی هامان کسی بود که شدیداً فرعون رو در این مسائل حمایت میکرد، یعنی میخواید مقایسه بکنید در اسلام مثل عمرو عاص و معاویه. ور به موسی مایلی سبحانی، ور به هر دو مایلی انگیخته، یعنی اگر تو هر دو رو میبینی درت هست، وقت یک انگیخته است، یعنی یک آمیزه ای هست از این دوتا، نفس و عقلی هر دوان آمیخته، اون وقت تو متشکل از نفسی و عقلی. حالا باید تکلیفت رو معلوم بکنن. هر دو در جنگند، هان و هان بکوش، تا شود بر نفس غالب عقل و هوش. عقل و هوش باید زمام نفس رو به دست بگیره. ساغر صدق از کف موسی بنوش، تا شود غالب معانی بر نقوش. در جهان جنگ شادی این بس است، که ببینی بر عدو هر دم شکست. توی جنگ شادی اینه که ببینی دشمن داره شکست میخوره. پس این دو در جنگند، یعنی نفس و عقل در جنگ دائمی هستند، که حکما میگویند سجال است بین این دو، یعنی گاهی این غالب میشه گاهی اون. جهد کن تا خصمت شکسته شود، بکوش تا این دشمن شکسته بشه. گرچه فرعون دنی این نشنود. اگر بخوای نگاه به فرعون بکنی و بگویی خب پس اون چرا اینطوره؟ اون که از ما بزرگتره، اون که رئیسه، پس چرا اون اینطوریه؟ نه، اون رو بهش توجه نکن. تو ببین که عقل کجاست و هوش کجا. باز در همون دفتر چهارم حدیثی رو آورده مولانا که خداوند فرشتگان رو آفرید و عقل را به آنها داد و حیوانات رو آفرید و شهوت رو به آنها داد و آدم رو آفرید و هر دوشو داد. در اونجا تقریبا توضیح بیشتر همون مطلبی است که الان اشعارش رو خوندم. وان سیوم یعنی ملائکه و حیوان. سومیش که وان سیوم هست آدمیزاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر. نیم خر خود مایل سفلی بود، نیم دیگر مایه الوی شود. تا کدامین غالب آید در نبرد؟ آنون کدما پیروز میشن. زیندوگانه تا کدامین برد نرد. بازی نرد میدونید که مخترعش پادشاهان ساسانی بودن. این از زمان ساسانیان این بازی در ایران بوده. عقل اگر غالب شود پس شد فزون، از ملائک این بشر در آسمان. شهوت ار غالب شود پس کمتر است، از بهائم این بشر زان ابتر است. خب برگردیم به دنباله آیات. دسته سوم آیات امروز سوره صاد هست، همون سوره ای که بودیم، آیه 16 تا 20. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. این کافرانی که بودند حالا در برابر همه انبیا میگویند که پروردگارا ما حوصله این که تا روز قیامت صبر بکنیم و ببینیم حسابمون چیه و اینها نداریم. ببینید تحدی کفار در برابر خداوند است. این سهم ما را از عذاب همین حالا بده. اگه راست میگی، اگه خدایی و مثلا جرأتشو داری، چرا ما رو وعده سر خرمن میدی؟ الان بده. حالا جواب خدا چیه؟ اصلا جواب اونا رو نمیده، به پیامبر میده. اسپر علاما یقولون، پیامبر بر آن چه که میگویند تو صابر باش، شکیبا باش، پایداری کن. وذکر عبدنا داوود ذل عید انه اواب. به یاد آور داوود را که بنده ما بود و صاحب قدرت. ذل عید یعنی صاحب قدرت، کارهای متعددی می‌کرد و می‌توانست انجام بده. در زمان داوود صنایع و عرض کنم کشاورزی و مراکز مختلف تولید رشد پیدا کرده بود، به جهت اینکه خود داوود در این زمینه‌ها تخصص‌هایی داشت و آموزش می‌داد و در واقع بازار کار و تولید رونق داشت. از این جهت در این بخش میگه ذل عید یعنی صاحب قدرت و توانمندی بود. انه اواب، بسیار بسیار هم متذکر خدا بود و در هر امری بازگشتش به خدا بود و می دید که امر خدا چیست که همون کار رو بکنه. اینجا میگن اواب. ای آب و ذهاب شنیدی؟ اینا دوتا مصدر از همین آبه. آبه یعنی آمد، ذهبه یعنی رفت. ای آب و ذهاب یعنی آمد و شد. شدن هم به فارسی به معنای رفتنه. الان تو خیلی از لهجه های همین اطراف اصفهان میبینید که شدن رو برای رفتن به کار میبرن. پس آمد و شد، یا آمد و رفت، یا ایاب و ذهاب. در هر حال اواب یعنی کسی است که بسیار بسیار نزد خدا میرود و به خدا مراجعه میکند. اون وقت خدا اواب رو به کار میبره، یعنی میگوید نزد ما میآید. آمدنش رو میگه، میگه بسیار بسیار نزد ما می آید. انا سخرنا الجبال معه یسبحنا بالعشی والاشراق. ما کوها رو مسخر او کردیم، کوهایی که از بامداد تا شامگاه تسبیح خدا را میگویند، یعنی از امر خدا تخطی نمی کن. لا یعصون الله ما امرهم، در اون چه خدا به آنها فرمان داده تخطی نمی کنن. و طیره محشورتن، پرندگان هم گرد او هستند، جمعند پرندگان، یعنی به رشد و تولید انواع مرغ ها هم پرداخته. حالا کاری ندارم مفسرها در این زمین ها چی گفتن، وارد اونها نمیشم. کلون له اواب، یعنی اون بنده اواب است که زیاد نزد ما می آید و این همه نعمت ها از کوه گرفته تا پرنده اواب او هستند، یعنی در اختیار او هستند. و شدد ناملکه او، و ملک او را، یعنی قلم رو، ملک برای قلم رو، قلم رو به او را استحکام بخشیدیم. و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب، و به او حکمت دادیم و فصل خطاب، یعنی خطابی که فصل می کند بین حق و باطل را به او دادیم. خب ببینید، باز هم پیامبر اسلام را در برابر این روش کفار احاله می دهد به یک پیامبر پیشین که از اسباب و نظامات دنیوی در راه رشد و تعالی جامعه خودش استفاده کرده، ولی صاحب حکمت بوده است و دارای فصل الخطاب. این دو خصوصیت در او بوده. قسمت چهارم آیات، من چون سریع آیات رو رد میشم دیگه، بعضیش خیلی تفسیر و تأویل داره، الان تو این بحث واردش نمیشم، چون میخوام فقط این موضوع رو به اثبات برسانم و ممکنه برای بعضی از شما ببینید که خیلی از آیات یا بخشی از آیات اصلا مطلبی که من میگم تکراری باشه، ولی من هدفم این هست که چیزی از این مطلب از قرآن باقی نماند، حتی اگر در بعضی از جاها ما دستخوش و دچار تکرار هم بشویم، چون خود قرآن هم یه قصدی داشته از تکرار. چرا تکرار میشه؟ چرا این موضوع رو هی تکرار میکنه؟ آیات 23 تا 28 سوره مؤمن یا غافر، دو تا اسم داره سوره. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین، ما موسی رو فرستادیم با آیات خودمون و قدرت آشکار، یعنی در توانی که این آیات رو به مردم ارائه بدهد. این سلطان این نیست که لشکر داشته باشه، چون میدید موسی نداشت، موسی نتوانست در برابر فرعون لشکرکشی بکنه و بجنگه، پس این سلطان اون سلطان نیست. سلطان یعنی همون فصل الخطاب و حکمت داشتن. به سوی کی؟ الی فرعون و هامان و قارون، اون ستایی که در اول بحث توضیح دادم. فقالوا ساحر کذاب، این سه نفر مجتمعاً، یعنی نماد قدرت سیاسی، نماد قدرت اجتماعی، نماد ثروت، اینها مجتمعاً گفتن که این جادوگر است و بسیار دروغگو. به خودشون نمی گفتن ها، به مردم می گفتن. مردم رو جمع می کردن، گفتن شما چرا رفتید اونجا؟ چرا رفتید پیش موسی؟ می دونید موسی کیه؟ موسی ساحره، جادوگره، دروغگوست. چرا رفتید اونجا؟ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم و ما کید الکافرین الا فی ذلال. وقتی که دیدن که حقانیت موسی داره جامعه رو فرا میگیره، دستور کشتار دادن. گفتن که کسانی که به موسی ایمان آورده اند مردانشان رو بکشید و زنان را زنده بگذارید. و این کید کافران است که جز به بنبست نخواهد رسید. و قال فرعون ذرونی اقتل موسی، فرعون گفت بذارید اصلا من موسی، خود موسی رو بکشم، چرا کسانی که به او ایمان آوردند بکشیم؟ بذارید خودشو بکشیم تا قال قضیه به قول امروزی ها کنده بشه و تمام بشه. ولید و ربه، این که میگه من خدا دارم، خب خداشو بخانه نجاتش بده، ما میخواییم بکشیمش، خدا خودش را بخاند. اینی اخاف و ایوبت دلدی نکم. میدونید مردم من از چی میترسم؟ من میترسم این آقای موسی با این سحری که داره و این دروغهایی که میگه دین شما رو عوض کن، دینتون ازتون بگیر. من فرعون ترسم این، من سر دین میترسم، ترس دیگه ندارم. او ان یظهر فی الارض الفساد، یا این که در روی زمین یک وقت فسادی ایجاد بکنه، جامعه رو به هم بریزه، ناامنی ایجاد بکنه. خب میدونید دیگه در ناامنی هم دیگه مغازه‌هاتون در امن نیست، اوباش و اراذل حمله میکنن، کالاهای شما رو میبرن، راه‌ها دیگه امنیتش از بین میره. اگر فساد در جامعه آمد این اتفاقا میفته. من سر اینها میترسم. موسی هم حرف داره. قال و قال موسی انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. من پناه میبرم به پروردگار خودم و پروردگار شما از دست کسانی که به روز حساب ایمان نمی آورند. و قال رجل مؤمن من آل فرعون، تو آیات قبلی اگه یادتون باشه، و جاء رجل من اقصى المدینه، مردی از دوردست شهر آمد که یا قوم تبع المرسلین. ببینید این خیلی جالبه که در این داستان همیشه یک نفر میاد و حمایت میکنه. یکتم ایمانه، این از نظر فرعون کسی بود که طرفدار فرعون به حساب می آمد، نه یا آدم مثلا کسی بود که طرفدار موسی نبود، ایمانش رو مخفی کرده بود. او آمد، ببینید نظام اسبابه، یعنی پیامبر هم نمی تواند با معجزات خارق العاده مردم رو به ایمان بکشاند، نیاز به نیرو داره، آدم می خواد، پشتیبان و حامی می خواهد که بیاید به میدان و بگوید که من هستم و ایمانش رو ظاهر بکنه. اگر تا حالا مخفی میکرد ظاهر بکنه، بگه من هستم. اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا میخواید مردی رو بکشید؟ فرعون داره دسته فرعون، میخواید مردی رو بکشید که فقط حرفش اینه که میگه پروردگار من خداست، یه خدای واحد. وقت جاءکم بالبینات من ربکم، و این بینات آورده از طرف پروردگار شما. و این یکو کاذبن فعلیه کذبو، اگر دروغ بگه دروغش به خودش برمیگرده، به شما که بر نمیگرده. فرض بگیرید دروغ بگه، چیکارش دارین؟ چون نمیذید حرفشو بزنه، بذارید دروغاشو بگه تا دروغاش به خودش برگرده. و این یکو صادقن یوسف کن بعض الذی یعدکم، و اگر راستگو باشد قطعاً بعضی از اون چیزهایی را که به شما وعده میدهد از جمله عذابها شما رو فرا خواهد گرفت و فرو میگیرد عذاب. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خداوند هرگز کسی را که اسراف کار و دروغ پرداز باشد هدایت نمی کند. این مدعی است که از طرف خدا آمده و هدایت الهی رو داره، اگه کذاب باشه، اگه مسرف باشه که خدا او رو هدایت نمی کنه. شما چرا میگید کذابه؟ خب این هم بخش آیات امروز. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد.